تفسیر قرآن کریم صوت شماره 268 سوره قلم آیات 1-52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره قلم، سوره که 52 تا آیه داره از سور مکی، و دلیل نامگذاریش هم آیه اوله که کلمه قلم اصلا اومده و خداوند به قلم سوگند یاد کرده، و آیات معروف خلق عظیم و آیه من یکاد و نکات بسیار مهمی در بحث مناع للخیر در سوره قاف داشتیم، گفتیم در سوره قلم هم داریم. از اون عنوانهای بسیار مهم قرآنی است که تو بحث آزمایش‌های مخصوصا آدم‌های خیلی خبیث به وجود میاد. قاف قلم جفتش چون قاف داره آدم زودتر یادش میمونه. در سوره قاف داشتیم، در این سوره قلم هم داریم، و حالا وارد سوره میشیم و نکات جدید اعتقادی که تو این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای بندگان برگزیده و بالیاقتش. آیه 1، نون از حروف مقطعه قرآن که رموزی در این حروف مقطعه نهفته است، و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند. آیه 2، ما انت به نعمت ربک به مجنون، که تو به نعمت پروردگارت دیوانه نیستی. آیه 3، و ان لک لاجرا غیر ممنون، و همانا برای تو پاداش بی پایانی است. آیه 4، و انک لعلی خلق عظیم، و حقا تو بر اخلاق بزرگی استواری. در ابتدای این سوره خداوند قسم یاد میکنه به قلم. قلم خیلی مهمه. نقش قلم گاهی وقتا از نقش زبان، نقش شمشیر، نقش درهم و دینار، از همه اینا بیشتره. چرا؟ چون قلم تجربه قرنها رو به هم منتقل میکنه. الان خیلی از متونی که ما در اختیار داریم، داریم به عنوان منابع ازش استفاده میکنیم، به قلم گذشتگان دیگه به دست ما رسیده و ما میتونیم از اونها بهره مند باشیم، مخصوصا تو فضایی که شیطان دنبال تحریفات انحرافات اینه که انقدر مهمه. مثلا خداوند قسم یاد میکنه به قلم که نشون دهنده فرهنگ تمدن. مخالفان پیامبر خیلی به پیامبر نسبت‌های بد میدادن. خداوند میگه بابا این در چه افقی است به لحاظ علمی، به لحاظ فرهنگی، که تو دیوانه نیستی. نسبت دیوانه میدادن به پیامبر، بلکه برای تو اجری است غیر ممنون. ممنون از من به معنای قطع، اجرا غیر ممنون یعنی پاداش بی انقطاع، که انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک خلق عظیم، بر یک اخلاق برجسته بزرگی هستی. خیلی این بحث خلق عظیم پیامبر مهمه. حالا چون اینجا بحث خلق و اخلاق و اینها هست، ذکر چند تا نکته لازمه. یکی اینکه این آیه اخلاق عالی پیامبر رو میگه، که با وجود این همه نسبت‌های ناروا، بد، زشتی که به پیامبر میدادن، خداوند میخواد بگه ببینید پیامبر من چجوری با چه رفتار کریمانه و البته سیاستمدارانه که نمیذاش فضا ناجور بشه، نمیذاش دشمن به خواستش با تمسک به این توهین‌ها برسه، که این خودش یه درسه. یه انسانی وقتی داره تو مسیر پیامبرگونه، اصلاحگری، هدایتگری کار میکنه، خیلی باید با اخلاق کریمانه و خیلی باید خیشتندارانه کارو پیش ببره. این یه نکته که خداوند اینجوری از ولی خودش دفاع میکنه در مقابل این همه توهین‌های زشت، که هر کسی نمیتونه تو این فضا یه همچین اخلاقی رو داشته باشه. دوم اینکه اساساً آموزه‌های اسلامی سعی میکنه انسان‌ها رو ببره به سمت یک جامعه اخلاقی و اخلاق مدار. چون آموزه‌های اسلامی سه بخشه: عقاید، اخلاق، احکام. احکام یعنی قوانین. قوانین مال اون موقع‌هایی که دیگه حدود میخواد تعیین بشه، دیگه از اینجا دیگه نمیتونی رد شی، یا مثلا در موارد اختلافی است قانون میاد وسط اختلافا رو برطرف میکنه. اما در عموم شرایط آموزه‌های اسلامی قصد داره یه جامعه رو بر اساس اخلاق ایجاد کنه. اگه همه چی بخواد با قانون پیش بره، اصلا هیچ چی درست در نمیاد. اصلا زندگی‌ها شیرین نیست، زندگی‌ها رو به رشد نیست، یک زندگی مکانیکی خیلی سرد و سخت. شما فرض کنید توی خانه‌ای، توی خانواده‌ای زن و شوهر فقط بخوان بر اساس قوانین اسلامی کار کنن، اصلا یه زندگی فوق‌العاده سختی میشه. ولی وقتی دو نفر با اخلاق، با گذشت با هم زندگی میکنن، اون زندگی شیرین میشه. اصلا آموزه‌های اسلامی برای اینه که جوامع رو اخلاقی، اخلاق مدار بار بیاره. بله قانون دیگه یه جایی است که خط قرمز تعیین میکنه برای آدم‌هایی که نمیخوان اخلاق مدار باشن، یا موارد اختلافی است برای اینکه آدم‌ها نمیخوان با اخلاق اختلافاتشون رو حل کنن، میاد قانون یه ضوابطی، خط قرمزهای تعیین میکنه، مشکلات رو حل میکنه. ولی هدف این نیستش که انسان‌های جامعه قانون مدار داشته باشن. قانونمند که باید باشن اون که هیچ، بلکه بالاتر اخلاق مدار باشن، اونم نه اخلاقیات معمولی که آدم‌ها میتونن به صورت طبیعی هم داشته باشن، اصلا نیاز به پیغمبر نداره. اخلاقیات عالیه. خود پیامبر فرمود انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، این است و جز این نیست که من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق، یعنی اون قله‌های اخلاقی رو به اتمام برسونم. یعنی این چیزای حد پایینشو خودتون میتونستید، اصلا پیغمبر نمیخواستید. پیغمبر اومده انسان‌ها رو به بالاترین درجه‌های اخلاق جوامع ایجاد کنه با بالاترین ارزش‌های اخلاقی. در زمان ظهور روایات متعدد داریم اصلا جوامع مختلف بر اساس اخلاق تشکیل میشه، آدم‌هاش با هم تعامل دارن. اینو میخواد جامعه اسلامی، نمیخواد یه سری آدم به ظاهر قانونمنده که تازه توش هم چقدر شیطنت هست، کلی قانون‌ها رو دور میزنن و از قوانین و احکام سوء استفاده میکنن، مثل قوم بنی اسرائیل که سوء استفاده میکردن. اینجوری نمیخواد، میخواد یه جامعه اخلاقی درست کنه. و نکته سومی که خیلی نکته مهمیه اینه که ما حواسمون باید باشه نکنه به این آیه تمسک داشته باشیم، چون بعضی وقتا دیده میشه توسط بعضی از حتی این روحانیون ساده لو که بله شما با همه باید لبخند بزنی، چون خداوند درباره پیامبرش در قرآن گفته تو بر خلق عظیمی به همه. این آیه نمیخواد بگه انسان باید به همه لبخند بزنه، چون خود پیامبر توی نهج الفصاحه داره، روایت از حضرت امیر داریم که حضرت امیر فرمود پیامبر به ما امر فرموده که با اهل معاصی، البته مشخص دیگه، یعنی اهل معاصی که مغرضانه و آمدانه خط قرمز رد میکنن، معصیت میکنن، مثلا دنبال یه منفعتیه، دنبال یه هوسیه، نه حالا کسی که اهل معاصی از اون نادانی و ناآگاهی، نه اونو میشه خیلی دوستانه با لبخند خیلی محترمانه راهنماییش کرد، چون احتمال تاثیر داره، احتمال هدایت داره. ولی کسی که اهل معاصی، اونم عالمانه و آمدانه، مغرضانه و آمدانه، اینو نمیشه بهش لبخند زد. این آیه اصلا نمیخواد اینو به ما بگه، چون ما روایات و آیات معارضشو داریم. خود پیامبر فرموده که با اهل معاصی که آمدانه معصیت میکنن با چهره های درهم کشیده برخورد کنید، یه جور نهی از منکره، چون خیلی دیده میشه به این آیه اشتباها تمسک میکنن، میگن با همه خوش اخلاق باش، لبخند بزن. نه بابا، با کسی که به عمد داره خط قرمز رد میکنه گفتن اتفاقا برعکس، با چهره های درهم کشیده برخورد کنید. اینم یه نکته خیلی مهم. و نکته چهارم که دیگه برمیگرده به بحث علم اخلاق اسلامی که انشالله در جای خودش مورد بررسی قرار میدیم، ما یک انسان اخلاقی رو فقط کسی رو نمیگیم که لبخند به لب داره، بله اونم هست با روی خوش، اخلاق نیکو، ولی ما انسان اخلاق مدار رو کسی میگیم که متصف به سه تا صفت عفت و شجاعت و حکمت، که دیگه اینجا میره تو بحث تخصصی علم اخلاق اسلامی و بحث معرفت نفس انشالله در جای خودش، که البته مباحث کلی در رابطه با همین بحث اخلاق زیاده، اما خب این چند تا نکته به نظرم میومد که اینجا لازمه گفته بشه. اما در مجموع میخواد خداوند از ولی خودش دفاع کنه که اونها چه نسبت های بدی میدادن و پیامبر با چه خلق عظیمی در مقابل اینها ظاهر میشد و انجام وظیفه میکرد. آیه 5، پس اتبصروا و یبصرون، پس به زودی میبینی و آنها نیز میبینن. یعنی حالا بذار این نسبت های بدو به تو بدن، ما هم از تو دفاع میکنیم، بالاخره زمان میگذره، بعد از مدتی همه حقایق روشن میشه. آیه 6، به ایکم المفتون، که کدام یک از شما، یعنی پیامبر یا دشمنانش، گرفتار جنونید. مفتون یعنی فریفته شده، گرفتار فریبید. آیه 7، ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، که همانا پروردگارت بهتر از هر کسی میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر میشناسد. آیه 8، فلا تطع المکذبین، پس از تکذیب کنندگان اطاعت مکن، تو راه خودتو برو، حالا که اینا اینجوریان. آیه 9، ودو لو تدهن فیدهنون، چرا که اونها دوست دارن نرمش نشان دهی، مداهنه کنی، آنان نیز نرمش نشان دهند. یعنی تو یه نرمشی نشون بدی با انحراف از مسیر حق، که اونا مثلا یه نرمشی نشون بدن تو فشارهایی که دارن میارن. کلمه مداهنه از همینه، تدهنو یدهنون، مداهنه. مداهنه با مدارا یه تفاوتی داره. مدارا گاهی وقتا آدم در یک اضطرارهایی باید انجام بده، یعنی کنار اومدن، کوتاه اومدن از موضع به صورت موقتی، به صورت تاکتیکی، مصلحتی، اونم از روی قوت، بر اساس یک حکمتی، بر اساس یک مصلحت بالاتری. مداهنه یعنی پایین اومدن با ضعف. تو مدارا یه بار مثبتی است، تو مداهنه یه بار منفی است. این آیه میفرماید کفار از پیامبر میخواستن تو موضعی که داره مداهنه کنه، یعنی از روی ضعف و ذلت کوتاه بیاد، چون گاهی وقتا آدم این فضا پیش میاد. اینجا خداوند میفرماید نه، حق نداری همچین کاری بکنی. آیه 10، ولا تطع کل حلاف مهین، و از کسی که بسیار سوگند یاد میکند و پسته است اطاعت مکن. چون اینا اینجوری بودن دیگه، اصلا اهالی مکه آدمهای خوبی بودن، یه جایی چشمهای خوبی داشتن، اما یه رذائل اخلاقی بدی هم داشتن، مخصوصا اونایی که در مقابل پیامبر ایستاده بودن، اون سردمداراشون، که حالا اینا رو داره خداوند تو این آیات کالبد شکافی میکنه، به لحاظ روحی قشنگ روانشناسی میکنه. آیه 11، حمازن، که بسیار عیب جوس، مشائن به نمیم، و به سخنچینی آمد و شد میکند، یعنی برای سخنچینی خیلی در حال تکاپوه، خیلی فعاله. بعد اینا که اینجوریان، آیه 12، اون عبارت فوق العاده مهم، مناع للخیره، و بسیار مانع برای خیر است. خیلی این عبارت مهمه، یه نقش کلیدی داره در رو کردن پستی کسانی که در مقابل حقی میستن. معتدن، که بسیار متجاوز، عصیم، که بسیار گناهکار است. بعد اینجا یه تعبیر تندی داره، آیه 13 اوتلن که علاوه بر اینها کینه توست، بعد از ذالک زنی، و تازه بعد از اینا اصلا آدم ناپاکیه در بحث ولادت. مثلا ما تو فارسی میگیم، میگی فلانی این صفت بد، این صفت بدو داره، حالا اینا که چیزی نیست، تازه بیشتر از اینا، بالاتر از اینا اینم است. خداوند هم همینجوری میفرماد، این مناع للخير معتد اسیم عتل، حالا تازه بعد از ذالک زنیم، بعد اینا اینجوری هم هست که زنیم در لغت یعنی بی اصل و نسب، کسی که از یک رابطه نامشروعی متولد شده، خودشو به قومی ملحق کرده، چون اینجوری بودن دیگه، بنی امیه اصلا همینجوری بودن، خودشونو ملحق کرده بودن به قبیله بزرگ قریش. خیلی این عبارت مناع للخير مهمه. افرادی که در مکه بودن، در سوره قاف اومد، اینجا هم اومد، اینجوری بودن، مانع خیر بودن. پیامبر اومده بود از طرف خداوند با حجت، با برهان، با علم، با مبنا میگفت بابا من اومدم هم شماها رو از این فضاهای آلوده و بد عاقبتی که توش هستی در بیارم، هم شما رو ارجاع بدم ببرم به سمت افقهای بلند. این فرهنگی که از ناحیه خداوند اومده، قبلش هم پیامبران براش اومده بودن، الان من اومدم دارم کارو خاتمه میدم، کارو کامل میکنم، این فرهنگ رو میخوایم ببریم جهانی کنیم، اصلا مکه بشه ام القرای کل جهان. یعنی همون چیزی که ما در زمان امام زمان میگیم که امام عصر میان بر کل دنیا حاکم میشن و یاران درجه یک و برجسته شون حاکمان کل زمین میشن، همین اتفاق رو پیامبر میخواست برای اون اقوامش در مکه ایجاد کنه. نادانها نمیفهمیدن، اینا اینجوری بودن، مانع خیر. و امروز هم همینه، اگر ما بخوایم یه کار خیری رو انجام بدیم، یه عده‌ای در مقابل حرکت حق و علمی و اصولی ها، نه حرکت توهمی، بخوان مانع خیر بشن، دقیقاً همینان. حمازن مشاء بنمیم معتدن اسیم اتلن بعد از ذلک زنیم. و واقعا هم همینه، کسی که مانع خیر میشه، مانع یمشی خیر بزرگی میشه، معلومه اینجوریه دیگه، معلومه اینقدر مریضه، اینقدر آلوده است. بله آدم سالم که اینجوری نیست، حضرت امیر در کنار حضرت رسول قرار گرفت، پس چرا اینقدر یاریش کرد؟ چون پاک بود. خیلی جای کار داره این کلمه مناع للخیر، مخصوصا برای کسی که میخواد پیامبرگونه عمل کنه، اصلاح گرایانه، تحول گرایانه توی جامعه عمل کنه، خیلی با این کلمه اذیت میشه، خیلی با این کلمه دوچار چالش میشه و این کلمه دست خیلی ها رو میکنه. حالا چرا اینا در مقابل پیامبر مانع خیر بودن؟ چون خیلی دل بسته بودن به اموال و اولاد. آیه 14 انکان ذا مال و بنین، که مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است، که یعنی از او پیروی کنی، یعنی اونا اینا رو داشتن که در مقابل تو مانع خیر بودن دیگه. آیه 15 اذا تتلا علیه آیاتنا، هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود، قال اساطیر الاولین، میگوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است. امروز خیلی ها میخوان حق رو نپذیرن، میگن اسلام مال 1400 سال پیشه، اون موقع هم میگفتن، الان هم میگن. آیه 16 سنسمه علی الخرطوم، ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم. آیه 17 انا بلوناهم، که ما آنها را آزمودیم، آزمایش کردیم. همه اینا آزمایش دیگه، پیغمبر اومده یه فضای اصلاح گرایانه، تحول گرایانه، یه عده‌ای در مقابل اون مانع خیر، اینا همه اسباب آزمایشه. این آیات قشنگ داره با آدم حرف میزنه، ما آنها را آزمودیم، کما بلونا اصحاب الجنه، همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم. صاحبان باغ کیا بودن؟ داستان باغ سوخته، که مرد باغداری هر سال از میوه های باغش به فقرا انفاق میکرد و از دنیا رفت، وارثانش تصمیم گرفتن دیگه فقرا رو محروم کنن، دیگه به اونا ندن. قشنگ داستان میخوره دیگه، مردم مکه یه دینی از حضرت ابراهیم اومده سمت اینا، اینا اونو تحریف کردن، دچار انحراف کردن. قشنگ بحث وارثان ناخلفه، که یکی از وارثان مخالف بود، ولی اکثر اونا بخل ورزیدن، برای محروم کردن فقرا تصمیم گرفتن که سحرگاهان که به باغشون رفتن میوه ها رو بچینن تا فقرا آگاه نشن، صبح زود رفتن که کسی نفهمه، یهو دیدن اصلا باغشون یه تخته خاکستر شده، که داستانشو خداوند تو این آیات مطرح میکنه برای عبرتگیری. از اقسمو لیسرمنها مصبحین، هنگامی که سوگند یاد کردن که میوه های باغ را صبحگاهان بچینن، که یعنی دور از چشم فقرا باشه، کسی نبینه که بخواد. سرم به معنای قطع و چیدن میوه. آیه 18 ولا یستثنون، و هیچ کس از آن را استثنا نکنند. آیه 19 فتاف علیها طائف من ربک وهم نائمون، پس اما عذابی فراگیر بر باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند. شب هنگام این نیت رو که کردن، اون عذاب هم اومد. خیلی جالبه، انسان نیت بد کنه، اون نیت یهو میبینید یه اتفاقاتی در بیرون صورت میده. آیه 20 فاصبحت کسریم، پس آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد. سریم یعنی برچیده شدن، قطع درختان به قهر الهی. آیه 21 فتنادوا مصبحین، پس صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند. آیه 22 انقدوا علی حرسکم ان کنتم صارمین، که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید. صارم یعنی کسی که میخواد میوه ها رو بچینه. آیه 23 فانطلقوا، پس آنها حرکت کردند، راه افتادند، و هم یتخافتون، و در حالی که آهسته با هم می میگفتن. آیه 24 ان لا یدخلن اهل یوم علیکم مسکین، که مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود. آیه 25 و قد او علی حرد قادرین، و آنها که صبحگاهان تصمیم داشتند با قدرت از فقیران جلوگیری کنند. حرد به معنای بخل، منع دیگران. قد او علی حرد یعنی صاحبان باغ به قصد محروم کردن فقرا حرکت کردند. آیه 26 فلما رعوها، پس هنگامی که آن را دیدند، یعنی وارد باغ شدن و باغشون رو دیدن، قالوا انا لظالون، گفتند حقیقتا ما گمراهیم. به تعبیر امروزی چون برخورد کردن با اون باغ سوخته، گفتن نکنه ما اشتباه اومدیم، اینجا باغ ماست، یا مثلا که یعنی بله ما اشتباهی کردیم که همچین اتفاقی افتاده، باغمون سوخته، نتیجه کارهای خودمونه. آیه 27 که بله همه چیز از دست ما رفته، بل نحن محرومون، بلکه ما محرومیم. آیه 28 قال اوسطهم، یکی از آنان که میان روتر بود، یعنی عاقل تر از همه بود، گفت الم اقول لكم لولا تسبحون، آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمیگویید، یعنی نگفتم خدا رو فراموش نکنید. آیه 29 قالوا سبحان ربنا، اونا هم گفتن منزه است پروردگار ما، انا كنا ظالمین، که مسلما ما ظالم بودیم. آیه 30 فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پس رو به یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختن. آیه 31 قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، که فریادشون هم بلند شد و گفتن وای بر ما که طغیانگر بودیم. آیه 32 عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، که ما امیدواریم پروردگارمان بهتر از آن به جای آن به ما بدهد، یعنی ما رو ببخشه، بالاخره جبران مافات بشه، ما عبرت گرفتیم برگردیم. انا الى ربنا راغبون، چرا که ما به او علاقه مندیم، به سوی خداوند راغبیم. بعد خداوند وقتی این داستان رو میگه برای عبرت اون اهالی مکه که خیلی منفعت طلب و مال دوست بودن، خیلی اهل ظلم اقتصادی بودن، اهل زیر پا گذاشتن قسط و عدل، مثل همین آخرالزمان که ما بودجه رو ظالمانه تقسیم میکنیم، نه عادلانه، نه بر اساس قسط و عدل. خداوند برای اینکه این داستان برای مردم مکه و مردم آخرالزمان که ما باشیم مایه عبرت باشه، آیه 33 کذالک العذاب، این گونه است عذاب، یعنی عذاب خداوند در دنیا، این عقوبت هایی که خداوند تو همین دنیا هم گاهی وقتا شامل حال بنده های بدش میکنه، ولعذاب الاخرت اکبر، و البته عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است. لو کانوا یعلمون، اگر میدونستند، اگه میدونستید اون چیه، این چه چیزی نیست، نمیدونید اون چیه. مثل اینکه در عصر ظهور یه عده‌ای رو میارن مجازات میکنن، میگن این که تازه عقوبت دنیایی تونه، قیامت صغراست، اگه بدونی حالا اونور چه خبره، این مفسدین سیاسی و اقتصادی هستن، میاریمشون ان شاء الله در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند با حکم امام زمان، اینا مجازات میشن. اونجا خیلی خوبه این آیه رو براشون خون، خیلی داستان قشنگ، خیلی مختصر، مفید، آموزنده، در عین حال که ساده بود خیلی آموزنده، که خلاصه داستان اینه، اینجوری بودن که مانع خیر شدن، اینجوری بودن که خداوند بهشون میگه زنیم، بلا آدم بی خودی که مانع خیر نمیشه، حتما یه دلیلی داره که من ناعن للخیر شده. حالا نقطه مقابل آیه 34 ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، مسلما برای تقوا پیشگان نزد پروردگارشان باغهای پر نعمت بهشت است. آیه 35 افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا مسلمان را، یعنی تسلیم شدگان در برابر حق رو، همچون مجرمان قرار میدهیم؟ کسی که تسلیم در برابر حق جرمی مرتکب نمیشه، با کسی که تسلیم نمیشه در برابر حق که جرمی مرتکب بشه یکیه؟ آیه 36 مالکم، شما را چه میشود، کیف تحکمون، چگونه داوری میکنید؟ آیه 37 املکم کتاب فیه تدرسون، آیا کتابی دارید که از آن درس میخوانید یا تدریس میکنید، درس میدهید؟ آیه 38 ان لکم فیه لما تخیرون، که آنچه در آن شما انتخاب میکنید برای شماست، یعنی شما مبنایی دارید که خواسته های هواهای نفسانیتون تو هست، هر چی دلتون میخواد تو برای شما هست، مبنایی که ندارید، همش برای منفعت جویی و لذت طلبی تونه. آیه 39 املکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون، یا اینکه پیمان مؤکدی تا روز قیامت بر ما دارید که هر چه را حکم کنید برای شما باشد، یعنی شما فکر میکنید همیشه در رو پاشنه شماها میچرخه، به نفع شماست، خب یه جایی شما ممکنه اشتباه کنید، پیغمبر خدا اومده شما رو داره نسبت به اشتباهتون آگاه میکنه، چون خودخواه بودن دیگه، همش به نفع خودشون، یه سری احکامی، یه سری قوانینی که خداوند اینجوری پنبه این اعتقاد باطلشون رو میزنه، این رویه مجرمانشون رو. آیه 40 سلهم ایهم بذلک زعیم، از آنها بپرس که کدام یک از آنان چنین چیزی را تضمین میکند، از اونها بپرس که کدام یک از اونها ضامن این ادعاست، که یعنی مثلا پیمانی از خداوند گرفته یا مبنایی داره، هیچی دیگه، همش رو سودجویی ها و لذت جویی هاشونه. آیه 41 ام لهم شرکا، او یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار دادن، فلیعتو به شرکائهم ان کانوا صادقین، اگر راست میگویند معبودان خود را بیاورند. آیه 42 یوم یکشف عن ساقن، روزی که ساق پاها برهنه میگردد، یعنی به خاطر بیارید همین روزی رو که ساق پاها از وحشت برهنه میشه، و یدعون الی السجوده، و دعوت به سجود میشوند، فلا یستطیعون، پس اما نمیتوانند، یعنی سجده کنند. یعنی امروز زورتون میاد سجده کنید به درگاه خداوند، یه روزی میاد میخواید سجده کنید نمیتونید. این عبارت یکشف عن ساقن، اما اصطلاحی که مثلا ما تو فارسی میگیم کارد به استخونش رسیده، یعنی روزی که انقدر کار بر انسان دشوار میشه، اینا که تو دنیا میگن آقا سجده کن، نماز واجب تو بخون، نمیخونه، زورش میاد، همینو بعد بهش گفت. بعد اون روز، روز قیامت، روزی که روز بروز سختی هاست، آیه 43، خاشعتن ابصارهم، چشمهایشان به زیر افتاده از شدت ترس و وحشت و شرمساری و اینها، ترهقهم ذلتون، ذلت و خاری وجودشان را فرا گرفته، و قد کانوا یدعون الی السجوده و هم سالمون، و در حالی که آنها پیش از این دعوت به سجده میشدن در حالی که سالم بودن، امروز دیگه تواناییشو ندارن، امروز دیگه نمیتونن، به طرف میگه آقا نماز بخون، نمازت واجبه، سجده کن به درگاه چنین خداوندی، زورش میاد. میگه یادت یه روزی سالم بودی، سر پا بودی، توان داشتی، بهت میگفتیم سجده کن به درگاه خداوند، واجبات تو انجام بده، سختت بود، امروز دیگه بخوایی هم نمیتونی انجام بدی. آیه 44، حالا که اینا اینجوریان، فزرنی و من یکذب به هذا الحدیث، پس اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب میکنند واگذار، یعنی تو وظیفتو انجام بده و برو دیگه، واگذار کن به من. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، که به زودی ما آنان را از آنجا که نمیدانند به تدریج به سوی عذاب پیش میبریم. سنت استدراج، سنت استدراج یعنی خداوند یه مهلتی به انسان ها میده، این خودش با پای خودش گام به گام میره به سمت سقوط، این خودش با دست خودش پرونده خودشو کامل میکنه. آیه 45، و املی لهم، و با آنها مهلت میدهم، سنت املا، مهلت دادن، اینا همه سنت های الهیه. ان کیدی متین، چرا که نقشه های من محکم و دقیق است، یعنی نگاه نکن من به اینا دارم وقت میدم، مثل اینا که توی آخر زمان فساد میکنن، مفسدین سیاسی و اقتصادی، بعد یه عده میگن بابا انگار این خدای اصلا نیست، اینا هر کاری دلشون میخواد دارن انجام میدن، بعد تو پاسخش بعد همین آیات رو گفت، ان کیدی متین، نقشه های من محکم، دقیق، حساب شده، مولا درزش نمیره. این مهلت دادن هم از رو حکمتی است، اگه ما مهلت ندیم خب این پروندهشو چجوری کامل کنه بیاد اونور. الان این مفسدین سیاسی اقتصادی توی آخر زمان بالاخره 4 سالی 8 سالی 20 سالی 30 سالی اگر خداوندشون مهلت نده، چجوری با یه پرونده کامل اینا رو بفرسته کنار بدترین آدمای تاریخ در پایین‌ترین درکات دوزخ. آیه 46، ام تسالهم اجرا، یا اینکه تو از آنها مزدی میطلبی، فهم من مغرم مسغلون، که پرداختش برای آنها سنگین است، یعنی اینکه تو میخوای مدیریت این آلوده ها رو به عهده بگیری، کارشون اصلاح کنی، دنبال کیسه دوختن برای خودتی، خودت از این نمد کلاهی به بافی که اینا دارن مقاومت میکنن، که یعنی مثلا یه ذره ما به اینا حق بدیم. خب آخه اینجوری هم نیست، چون پیامبران الهی همه همینو میگفتن دیگه، میگفتن بابا ما از این اصلاحگری برای خودمون سودی نمیخوایم، میخوایم کارو درست کنیم، میخوایم به نفع فقرا، بینوایان، مظلومین، به نفع اینا یه کاری کنیم، نه برای خودمون. آیه 47، ام عندهم الغیب، یا اسرار غیب نزد آنهاست، و هم یکتبون، پس آن را مینویسند بر مبنای اون این کاراشون انجام بدن. حالا که اینجوریه، آیه 48، طبق روال همه سور مکی، فاصبر الحکم ربک، پس اکنون که چنین است صبر کن برای حکم پروردگارت، صبور باش، این فرایند باید به صورت کاملا منطقی پیش بره، اصلا بی صبری نکن. یه نمونه هم خداوند مثال میزنه از پیامبران گذشته که بی صبری کرد، خداوند متعال میفرماید مثل او نباش، ولا تکن کصاحب الحوت، و مانند صاحب ماهی نباش، حضرت یونس علیه السلام منظور، یعنی یه جورایی مرتکب ترک اولا شد، از نادا و هو مکذوم، در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند. آیه 49، لولا ان تدارکه نعمت من ربه، که اگر رحمت خداوند به یاریش نیامده بود، دیگه تو شکم ماهی میموند و تا قیامت به تعبیر آیات دیگه اونجا میموند، اما خب استغفار کرد، کار درستی کرد، اشتباه خودش رو جبران کرد، خداوندم اون رو دوباره مشمول رحمت خودش قرار داد، بخشیدش. لنو بزبل عرائه، که بیرون افکنده شد، یعنی از شکم ماهی، و هو مذموم، و البته در حالی که نکوهیده بود. آیه 50، اما خداوند خب اون رو بخشید و دوباره مشمول رحمت خودش قرار داد، فجتباه ربه، پس ولی پروردگارش او را برگزید، فجعله من الصالحین، و او را از صالحان قرار داد. یعنی اینو خداوند متعال داره میگه، یه موقع این سوء برداشت ایجاد نشه که خدای نکرده دادم شأن این پیامبر بزرگ الهی رو بیاره پایین. بالاخره در بین انسان‌ها درجات هست، در بین انسان‌های مؤمن درجات ایمان داریم، در بین پیامبران درجات داریم. و دو تا آیه آخرش که دیگه معروفه به آیه منیکات، که نشون میده بحث چشم زخم حقه، تو روایات هم داریم، چشم زخم حقه، خرافات نیست، به لحاظ علمی هم ثابت شده، چشم داره یک سری انرژی هاییست، هم انرژی های مثبت، هم انرژی های منفی. اصلا خیلی جالبه، خداوند یک پدیده ای رو به انسان ها داده به نام چشم، باش میتونه آدم دهها کار کنه، هم میتونه آدم باش ببینه، هم باعث زیبایی انسانه، هم انسان میتونه دیگران رو راحت بفهمه، یاد به دیگران یه انرژی رو، حالا چه مثبتش منفی، انتقال بده. اینی که بحث چشم زخم و اینا حق، خرافات نیست، که این دوتا آیه آخر سوره قلم به این نکته اشاره میکنه و اینکه خداوند او رو حفظ کرد از اینها، از این چشم زخم ها، از این انرژی منفی ها. و آیاتی است که توصیه شده آدم بخونه مواقعی که احساس میکنه چشم زخمی داره برای خودش یا فرزندش ایجاد میشه. مثلا این آیات 4 قول، آیت الکرسی، اینا خیلی مؤثره در دفع چشم زخم. که آیه 51 و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. و نزدیک از کافران هنگامی که آیات قرآن را میشنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند. و یقولون انه لمجنون، و میگویند او دیوانه است. و آیه 52 در حالی که چنین نیست، و ما هو الا ذکر للعالمین، و در حالی که این، یعنی این قرآن، جز مایه بیداری برای جهانیان نیست. لیزلقونک از زلق به معنای لغزیدن، به زمین افتادن، کنایه از هلاکت و نابودی، که دیگه بیانگر شدت غضب کفاره که وقتی آیاتو میشنون اصلا اینقدر عصبانی میشن انگار که میخوان با چشماشون تو رو نابود کنن. حرف حقی رو داری برای اونها میگی که اونها مغایر با منافع و مناسب و لذائذ و سودجویی ها و کامجویی هاشون میبینن. چه تو هم نگران نباش، ما تو رو حفظ میکنیم با این آیات. انسان اگر توی فضای قرار گرفت، توی فضای اصلاح گرایانه، تحول گرایانه، خاص یه کار مثبت پیامبرگونه انجام بده، مثل ما که توی آخر زمان وظیفه داریم همینجوری پیامبرگونه نقش اصلاح گرایانه و تحول گرایانه داشته باشیم برای اینکه جاده رو صاف کنیم برای ظهور امام زمانمون، اگه توی این فضاها گیر کردیم، این آیات 4 قول، آیت الکرسی، اینا رو بخونیم که ان شاءالله این آیات به فضل الهی و به اراده الهی میتونه باعث حفظ انسان بشه از خیلی از این آسیب هایی که یک انسان حقگو و حق مدار میتونه براش ایجاد بشه. سوره فوق العاده عالی، نکات دقیق، نکات ناب که بعضی از عبارات های قرآنی جا داره روش کار بشه. ما نباید اکتفا کنیم به این مقدار از گفت و شنود در رابطه با آیات قرآن، خصوصا بعضی از عبارات های مهمش، کلیدیش، که درستش اینه که اینا یه فتح بابی بشه، انسان بیفته تو مسیر تحقیق. انسان در دین تحقیقی به چیزایی دست پیدا میکنه که با دین تقلیدی به اونها نمیرسه، که ان شاءالله ما این روحیه درمون ایجاد بشه، از وقتمون، عمرمون، جوانیمون، توانمون اینا استفاده کنیم، تو این مسیر بیفتیم، پایه و مایه علمی خودمون رو بالا ببریم، به واسطه این قرآن قدرت روحیمون رو بالا ببریم، تو فضاهای شبیه به این فضاها که پیامبران الهی بودن خودمون رو قرار بدیم. اگر مواجه شدیم با یه سری انحرافات و اینا که تو این آخرالزمان خیلی زیاده، تو همه ابعاد، توی فضای کوچکتر، توی فضای بزرگتر، که روز به روز خودمون رو به فرهنگ این قرآن نزدیکتر کنیم به صورت علمی و عملی، و روز به روز تناسب و سنخیتمون با امام زمانمون بیشتر بشه به فضل الهی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.